خب دوستان عزیز، ساعت خوبی رو براتون آرزومندم و دعوت میکنم که در این فرصت شنونده برنامه نام‌آوران ایران زمین باشید.
نام‌آوران ایران زمین.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می‌کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، ما در یکی از برنامه‌های گذشته در خدمت آقای حسین مجنی بودیم از نقاشان برجسته کشورمون و در اون برنامه ما سعی کردیم تا آنجا کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی هنری ایشان، آثار متعدد ایشان و نمایشگاه‌هایی که در طی این سال‌ها داشتن تا اندازه‌ای که وقتمون اجازه میداد بیشتر آشنا بشیم و با برخی از دیدگاه‌های هنری ایشان هم آشنا شدیم. و در این برنامه هم ما بار دیگر این افتخار رو داریم که در خدمت آقای مجنی باشیم و امیدوارم که در این برنامه هم ما بتونیم با زوایای دیگری از ایده ها، اندیشه ها و دیدگاه های هنری ایشان و آثار مختلف ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب آقای مجنی، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
خیلی ممنونم از شما و برنامه خوبتون و خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای مجنی، ما در برنامه گذشته رسیدیم به دوره‌بندی مختلف فعالیت‌های هنری شما و به خصوص اشاره شد به ویژگی برخی از کارهای شما که در چارچوب مکتب اکسپرسیونیست قرار میگیره و تا اندازه‌ای توضیح دادید در رابطه با تلقیتون از مکتب اکسپرسیونیسم. دوست دارم در این برنامه هم از شما این سوالو بپرسم که شما چگونه اصولاً با مکتب اکسپرسیونیسم آشنا شدیم برای نخستین بار؟
اینکه چیزی به نام تاریخ هنر که ما میشناسیم، تاریخ هنری بوده که تقریبا غرب تدوین کرده و جوری کلاسه شده و ما زمانی که خب توی دانشگاه بودیم اسلاید می آوردن نشون می دادن آقا این سزان، این چه می دونم فلانی، این کیه، این سبک، این چه می دونم امپرسیونه، این اکسپرسیونه، این چه می دونم تعریف شده است. این سبک اکسپرسیون یا بیان اگزاجره یا به یه نوعی بیان احساس، این چیزی بوده که ما در به اصطلاح مینیاتورهای قدیممون هم اینو داریم مشاهده میکنیم. یعنی مینیاتوری که وقتی که از به اصطلاح چین یا مینیاتور مغولی معروف بود و این به اصطلاح به نحوی وارد به اصطلاح کار هیته به اصطلاح تجسمی ما شد در زمان قدیم، یعنی وقتی که من کار رو مطالعه میکنم نگاه میکردم میدم که اینا مثلا خب به نحوی به مقدار اکسپرسیو کار شده و بعضی جا رنگهای فوق داره. این مختص به این نیست که به اصطلاح متعلق به یک دوران باشه، به یک که میدونم چیزی باشه. این اکسپرسیون یک جور جریانیه که به اصطلاح بیان اگزاجره شده یا بیان به اصطلاح
اغراق شده،
اغراق شده بله این به اصطلاح چیزی بوده که به نظر من وجود داشت، یعنی سبک‌ها چیزایی نیستن که اختراع شده باشن یا به وجود آورده باشن یا چه میدونم چی، اینا به اصطلاح بوده بعد روی اینا نامگذاری شده. حالا مثلا حالا در غرب که ما نگاه میکنیم به اصطلاح به نوی تاریخ هنرشون رو مطالعه میکنیم یا چیزی که تدوین شده، این به اصطلاح پروسه دوره به دوره کار شده. حالا یه مقداری به نظر من این هنرهایی که به اصطلاح به وجود میاد، چون هنر از یک به اصطلاح بستر خاصگاه فرهنگی خاصی به اصطلاح ایجاد میشه و برمیخیزه، حالا بستگی به دوران داره. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم بعد از جنگ جهانی دوم، خب اونور میبینیم به اصطلاح مکتب دادای مقداری سر بیرون میاره، فوو پیداش میشه، یک چیزی به نام اکسپرسیون پیدا میشه که اینا عکس العمل هایی هستن که به اصطلاح اون هنرمندی که در اون دوران و در اون جامعه زندگی میکنه یه مقداری بازتاب تاثیر اجتماعی اون دوره است، که دوره که جوامع که آرومتر باشن چه میدونن به صلاح یه مقداری فضا بازتر و راحتتر باشه میبینیم هنر اون دوران، میبینیم خب یه مقدار لطیفتر ملایمتر. ولی جامعه وقتی که متحول میشه، این مثلا صدر مشروطه ما نگاه میکنیم میبینیم ادبیاتمون به نحوی متحول داره میشه، موسیقی به حساب شکل دیگه داره میگه، که به نظر من اینو یه مقداری تأثیرات اجتماعیه که روی هنرمند گذاشته میشه.
شما اشاره کردید به اینکه مکتب اکسپرسیونیستی رو ما میتونیم در برخی از نگارگری ها و مینیاتورهای قدیمی هم ملاحظه بکنیم.
بله.
البته من دقیقا متوجه نشدم که از چه زاویه‌ای به این مسئله شما نگاه میکنید.
مینیاتورهای مغالی هم توی نگاه میکنیم که هنوز به سلام پالایش نیافته بوده. مینیاتور ما که خب بعد دیگه میاد توی مکتب هرات به واسطه آقای کمال الدین بهزاد و شاگرداش به اوج خودش میرسه و ایرانیزه میشه یه جوری.
درست.
ما نگاه میکنیم دیگه لباسا، فرما، چشما، آدم ها ایرانی شدن، ولی قبل از اون میبینیم که باز همون رنگ های به سلام اون یه مقداری هم خامدستی ها و هم رنگگذاری های جسورانه،
رنگای تندی که
گذاشتن. بله، یه نوع به اصطلاح حالت به اصطلاح همون اکسپرسیو یا اکسپرسیونی که مد نظرتون آدم احساس میکنه،
همون دفرم شدن برخی از مثلا تصاویر.
بله.
به این فرم.
بله.
از این زاویه شما
دفرم شدن. حالا بله دیگه، یه جوری فضاهای خاصی که ما بهش میگیم اکسپرسیون یا اکسپرسیو.
درسته.
بله.
اون تا خب به هر حال این مفهوم سازی ها چون در همون فضای اوایل قرن 20 و اینا به خصوص اتفاق افتاد، حالا به نام یه افراد مشخصی مثل همون منش و مثل ونگوگ و اینا که حالا
بله کلاسه میشه در اونجا. بله.
یا بعدها اون گروه هنری بروکه و اینا که
بله بروکه
بعدن بودش مثل کوشنر و دیگران. من به کارهای اکسپرسیو شما که توجه کردن در برخی از کارهایی که من حداقل دیدم، این توجه به انسان در یک موقعیت زمانی و مکانی مشخص از ویژگی برجسته کارهای شما. شما خب به انسان خیلی توجه دارید در اون کارهای اکسپرسیونیستی و حالتهای مختلفی که البته خب برخیش ممکنه ما رگه هاشو در کارهای دیگه اکسپرسیونیستی هم ملاحظه بکنیم، اما یک ویژگی خیلی خاصی که در کارهای شما مشهود هستش همین حس و حالهای خاصیه که خب اونو البته متفاوت میکنه با اون شرایط حالا اون کارهای غربی. کارهای شما البته حالا نمیتونم وابسته بدونم به یه منطقه خاصی، اینم هستش، یعنی اون حالت الزاماً ایرانی نداره به اون معنا، اما من. یک چیزی بین ایرانی و غربی هستش و فضاسازیایی که انجام میدید، اون رنگامیزیایی که حالا انجام دادین، حالا هم از رنگای مشکی، سیاه و اون فضاهای رنگ‌های دیگه یک ویژگی خاص میده که منبعث هست از یک سری ایده هایی که شما احتمالاً این ایده ها رو با مطالعاتی که انجام دادین و اون دغدغه‌هایی که دادید قطعاً به تصویر میکشید. دوست دارم با زبان خودتون بیشتر در رابطه با اون انسان‌هایی که به خصوص به تصویر کشیدید در کارهای اکسپرسیو برای شنوندگان عزیز بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، اون انسان شاید خود من باشم یا به صلاح بله. کنکاشی که آدم راجع به یا اصلا ما خودشناسی بهش میگیم یا اصلا انسان شناسی بهش میگیم یا چه میدونم، به یه نحوی میخوام ببینیم پدیده خارق‌العاده چیه با این همه تنوع افکار، تنوع احساس، تنوعی که داره و یا درونه و یا به حساب اون درونه پرجوش و پرغلیان آدم که میگه که در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. این قوقای درونی درون ما هست. بعد خب اون کاری که من انجام میدم یه جور خودم دستم و ذهنم رو باز گذاشتم و خب هنر نگاه میکنیم میبینیم که یه پای هنر انسانه، یه پاش تاریخ و ادبیات و فلسفه است، یه پاش هم به نظر من جغرافیه، یعنی اون جغرافی که هنرمند درش قرار گرفته. ما نگاه میکنیم مثلا در جغرافی آفریقا هنر آفریقایی به یه شکل دیگه به یه شکلی بروز میکنه، هنر به اصطلاح فنلاند به یه شکل دیگه بروز میکنه، هنر چه میدونم قسمت های دیگه. یه مقداری به نظر من اون جغرافی، آب و هوا، فرهنگ، ادبیات یا چه میدونم به اصطلاح اون بستری که بستر به اصطلاح بستر پریمیتیو یا بدوی یا چه میدونم اون بستر فرهنگی اون جامعه است که به اصطلاح اون هنرمند به اصطلاح در اون جایگاه و در اون خواستگاه قرار میگه و چیز به اصطلاح مهر زمان روی کارها، یعنی هر دوره‌ای که ما هر کاری رو آثاری رو چه تو زمینه ادبیات چه تو زمینه نقاشی یا موسیقی مطالعه میکنیم میبینیم که مهر زمان روش خورده، یعنی اون مقطع زمانی که بوده بسیار مؤثر بوده در همون باستاب هنر و یا برانگیخته شدن هنر و یا نگاه هنرمند نسبت به هنر اون دوره و زمان خودش.
با این احتساب چون اشاره کردید به زمینه تاریخی و جغرافیایی، شما کارهاتون رو ایرانی فرض میکنید یا خیر، یا فکر میکنید اساساً این مهر هویت‌گرایی، مهر در واقع یه خطه مشخص بر کارهای هنرمندان چندان معنا ندارد؟
ما چه بخوایم چه نخواهیم به اصطلاح هنر یه دوره ممکنه به اصطلاح تقلید باشه، این همون اشاره که به مینیاتور کردم، یا بعد از اون تقلید میاد بعد میرسه به اصطلاح بومی شدن یا از آن خود شدن که به اصطلاح هنرمند چیکار میکنه اونو چه بخواد چه نخواد. آخه یه بحثی صحبتی راجع به هویت شده بود که میخواستن هویت رو هول شده بودن، میگفتن آقا به ما میگن که ما رو تحقیر میکنن، میگن که خب حالا شما داری ادای ما رو در میارین، حرف خودتون هویت خودتون چیه توی نقاشی؟ که خب یه عده اومدن یه سری المان‌های تصویری به اصطلاح بومیمون رو مثلا قرض گرفتن و روی کار اجرا کردن و اینو به عنوان هنر به اصطلاح که شاخصه‌ای داشته باشه و که یه تشخصی به به اصطلاح قضیه نقاشی بدن. ولی نظر من اینه که هویت یه امر مستتره، یه امر پنهانه، یه امر پوشیده است. هویت یعنی شاخصه.
بله.
حالا شاید که اصلا یه دوره‌ای که آقا وقتی که به اصطلاح هویتی وجود نداشته باشه، شاید شاخصه و یه هویت اون دوران همون بی‌هویتی باشه. یه دوره‌ای که وقتی بررسی میکنن میبینن حالا به عنوان هویت اون نشانه ها یا اون آرمای مشخص و به اصطلاح چیزی که خیلی بارز و مشخص باشه نیست. ولی خب این قضیه طوریه که به اصطلاح من اینو در کارهام خیلی نگاه عامدانه نداشتم. اینو کار میشه، ما چه بخوایم چه نخواهیم کار چیز میشه به اصطلاح یه فرمی، هنرمند اون منویات خودشو چه بخواد چه نخواد به بروز میده و خب بعد خانش میشه، کارها خانش میشه، خونده میشه. و من خودم خیلی چشممو نسبت به این چیزا باز نمیکنم، من بیشتر کار میکنم.
درسته، اشاره کردید به اینکه اصولا این بحثای هویتی به صورت ناخودآگاه و بدون اراده و اون آگاهی در کار هنرمند منعکس میشه. این گونه نیستش که ما بخوایم به صورت مصنوعی تزریق کنیم از بیرون. مثلا مثل حالا مثالی که زدی، من میتونم حالا کامل ترش بکنم، همون مکتب سقاخانه‌ای هستش که یک دوره‌ای در ایران خیلی جدی عده‌ای به دنبالش بودن، مثلا آقای زنده‌رودی و پیلارام و خود مرحوم صادق تبریزی و دیگران، که به گونه‌ای این مکتب ادامه پیدا کرد در بعد از انقلاب هم، حالا به گونه‌های مختلف. عده‌ای هم حالا رفتن سراغ به اصطلاح بازنمایی یا به گونه‌ای حالا برداشت نوین از مینیاتورهای ایرانی و یا نقاشی قهوه خانه‌ای و اینها. خب اینا صورت‌های خیلی دیگه متعارفی بود که بسیاری از هویت‌گرایان در نقاشی به دنبالش بودن. اما بحث شما این هستش که اصولاً هر هنرمندی که در یک خطه مشخصی زندگی میکنه و در یک مرحله تاریخی مشخصی داره نقاشی میکنه، به هر حال چه بخواد چه نخواد به صورت ناخودآگاه و غیر مستقیم و پوشیده این هویت رو منعکس میکنه در کاراش.
بله، این نشانه ها و شاخصه ها در کارش بروز پیدا میکنه چه بخواد چه نخواد.
آیا این شاخصه ها در رنگامیزی هم مستتر هست یا نه؟
خب مسلمه، یعنی شما انتخاب رنگ یا چه میدونم به صدا اون کارهایی که میشه، خب یکی به صدا اون مبانی هنرهای تجسمی، خب یکی از چیزاش به صدا رنگه که رنگ ها گفتگو دارن. بله، یعنی فرمی رنگامیزی خودش خیلی چیزا رو القا میکنه، یعنی خود رنگ ها هم. بله،
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب آقای حسین مجنی از نقاشان برجسته کشورمون. آقای مجنی، بخش دیگر از کارهای شما که بعد ملاحظه کردم به اصطلاح حالت سمبولیک داره، یعنی اونو ما مستقیم دیگه نمیتونیم منتسبش کنیم به یه مکتب مشخصی مثلا اکسپرسیونیستی و اینها. اینها بیشتر یک سری طراحی های شما هستش که احساس کردم بسیار وام گرفته از اون فضای باستان شناسی و حالا آنتروپولوژی یا انسان شناسی هستش. به نظر میرسه به گونه شما الهام گرفتید از برخی از نقاشی های قدیمی که مثلا در غارها حک شده، یا به گونه یک حالت به صدا دوران گذشته تاریخی بشر رو ما میتونیم در اون ملاحظه بکنیم، البته به اضافه اون بیان هنری شخصی که حالا خاص خود شما یا کار هر هنرمند دیگه میتونه باشه. دوستم در رابطه با این دسته از کارهاتون که فکر میکنم نسبت به اون کارهای قبلی که در موردش صحبت کردیم جدیدتر هستن، درسته؟
بله.
در مورد اونها دوستان بیشتر توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین، من دورهایی که کار میکنم، یه دوره انگار یه پروسه، انگار که اینا به صلاح یک جوری بروز پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن، کار میشن، و این پروسه دیگه به نظر من یه جوری این دوره کاریم، انگار که من به صلاح دیگه از اونا فارغ شدم و از اونا جدا شدم. بعد میگذره، پس از مدتی به صلاح دوباره به یه چیزای پدیده های به صلاح جدیدتر یا به صلاح جالبتر نظر خودم نسبت به اونا فکر میکنم، که میام ابزار رو عوض میکنم. یعنی وقتی که ابزار رو عوض میکنم، میبینم که خب به اصطلاح محتوا و فضاهای کارم هم تنوعی پیدا کرده، چون میگه سخن نور که نورا تراوتی دیگر است. یعنی بعضی وقتا هنرمند به ملال میرسه، یعنی از کار خودش اگه ببینه داره تکرار میشه به ملال میرسه و ناخودآگاه راه فرار و گریزی پیدا میکنه، که حالا این بعضی وقتا آمدانه آگاهانه است و بعضی وقتا هم ناخودآگاه اتفاق میفته که به طرف هوای تازه میره.
شما کارهایی هم دارید که کاملا در فضای نقاشی های انتزاعی یا آبستره قرار بگیره؟
حالا آبستره به معنی این که اگه بخوایم فیگور رو ازش به اصطلاح حذف کنیم، چیزی به معنی فیگور که بعد بیاییم به طور روی چیزی باشه که ما شناختی از اون نداریم، یعنی تداعی نداریم، تداعی فیگوراتی و ازش نداریم. آره اتفاق افتاده، گاهی کارهایی دارم از اینا که صرفا دکنو یا بازی یا گفتگویه، به اصطلاح رنگ و فرم و اینا با هم هستن، یه تعدادی از این کارام دارم.
این کاراتون مربوط به کارهای اخیرتون میشه یا کارهای میانی؟
این کارها بعضی وقتا شاخه‌هایی به اصطلاح توی کار یا به اصطلاح انشعاباتی اتفاق میفته توی کار که اینا رو من بعضی وقتا ادامهشون نمیدم، یعنی میان و بروز میکنن به عنوان تفنن که به اصطلاح یه جوری خستگی در کردن یا زنگ تفریح، میام یه کار اینجوری هم انجام میدم. البته خب اینا هم به اصطلاح برای خودشون فضای خودشونو دارن، چیزای خودشونو دارن و خیلی وقتا هم خوب شده من از فیگور خسته شدم و فرار کردم، خواستم به اصطلاح یه فضای غیر فیگوراتیو تر داشته باشم، یک فضایی که صرفا به اصطلاح اون مبانی هنر تجسمی گفتگو کنن با هم بدون اینکه فیگوری حضور داشته باشه.
ولی خب فیگور برای شما همیشه اصل بوده و هست. بله. ایده کلن، یعنی شما درسته که حالا وارد شاید ایده های خیلی مشخص و جزئی نشین، ولی همیشه ایده های کلی دارین از دغدغه های بشری و دغدغه های حالا هستی.
بله.
یعنی به هر حال شما با یه ایده های خاصی که ایده های کلی که در ذهنتون میاد یا الهام گرفته شده از کتاب ها و حالا هنرهای مختلف هست، همیشه به سراغ به تصویر کشیدن می روید، درسته؟
عرض شود که من خب به اصطلاح همه چیز به نظر من باید بکران و عقبه کار باشه، یعنی هنرمند به اصطلاح این مطالعه، نگاه کردن، فراگیری، چه می دونم آموزش، تمام اینها یه چیزایی که داریم اینا به حساب بک‌گرانده. زمانی که من کار میکنم دیگه این دغدغه ها و این چیزها نمیذارم من، یعنی دوست ندارم من اذیت کنه، اینا به کناری میدم و فقط من شروع میکنم کار کردن و در این موقع است که این اتفاقا به اصطلاح میفته به شکلی که من نظارت میکنم به اونا و خیلی به اصطلاح دوست ندارم موشکافانه علمی نگاه کنم، چون تو هنر خب علم چیزیه که بر مبنای تجربه و چیزیه که به اصطلاح تجربه و خطا و چه میدونم به اصطلاح شکلی بر مبنای دو تا چهار تاست، ولی در هنر به نظر من باید اون چیز حرف اول احساس بزنه، حس هنرمند باید بزنه که غالب بر همه چیز باشه، غالب بر نوع نگاهش، تفکر، هر چیزی که هست، اینا باید چیز مزاحم نداشته باشه، یعنی هنر به نظر من باید بدون واسطه ایجاد بشه، یعنی اون فکر رو به صلاح چیزی که به صلاح هنرمند به اون درگیر میشه، یعنی ممکنه اونو یه خود به صلاح شکاک، من سعی میکنم این کارم نداشته باشم و کنار بذارم.
برای آغاز کار هنرجویان،
بله،
برای کسانی که تازه میخوان کار جدی هنری رو شروع بکنن و در مسیر خلاقیت هنری قدم بگذارن،
بله،
تا چه اندازه شما در ابتدای کار کپی کردن از کارهای برجسته نقاشی رو مجاز میدونین؟
بله، عرض شود که خب مثلا ما توی به اصطلاح دانشکده ادبیات ممکنه لغت و صرف و نحو و دستور زبان و اینها رو یاد بده، ولی هیچ لزومی نیست که شاعر بیاد بیرون طرف، ممکنه شاعر نباشه، شاعر باید شاعر باشه. حالا نقاشی هم همینه، هنر هم همینه. حالا برای کپی کردن، کپی به عنوان مطالعه بد نیست. یعنی هنرمند بعضی وقتا میخواد مطالعه بکنه، چیزی رو آنالیز میکنه، کپی میکنه، بررسی میکنه، ولی خب اگر گرفتار کپی بشه دیگه فاتحش خونده است. بینه
خودتون در مراحل اولیه فعالیت هنریتون این دغدغه رو داشتید که از کارهای مختلف کپی برداری کنین، کارهایی که دوست دارید؟
بله، خب اون دوران دانشجویی آدم میخواد خودش رو محک بزنه، ببینه چقدر میتونه بره جلو. مثلا یه دونه شیء چقدر میتونم بهش نزدیک بشم، چقدر میتونم به اصطلاح بازنمایی کنم. اینا این چیزایی بوده که یه دوره‌های ما باش درگیر بودیم، ولی خیلی درگیر نشدم. یعنی من چیزی که داشتم یا چیزی که به صدا فکر میکردم این بوده که بتونم صدای خودم رو پیدا کنم، به دنبال صدای خودم بودم، خیلی معطل اینجور چیزا نشدم و کار کردم. و خب نظرم این بوده که تکنیکی رو که بعد من میخوام به صدا به وجود بیارم در اون راستای محتوا، تکنیک خودش رو کامل میکنه به شکلی.
اگر اشتباه نکنم حدود 5-6 سال پیش بود که دو اثر از شما در مزایده هنری کشور مالزی کوالالامپور شرکت کرد به همراه دو هنرمند دیگر ایرانی. بس. دوست دارم در مورد اون دو کارتون توضیح بفرمایید، اینکه چگونه این کارهای شما قرار گرفت در این مزایده هنری.
بله، اونجا یه دوستی رفته بودم برای ادامه تحصیل و گویا چنین به اصطلاح نمایشی برقرار شده بود، ایشون به من خبر دادن و اومدن یه دو تا کارم از من به اصطلاح گرفتن، بردن شرکت دادن. مثل این کارم گویا فروش رفته بود کارها.
در چه فضایی قرار داشون کارها؟
فضا والا ادامه همین کارام بود، یعنی من کار که میکنم در تداوم همین کارهای خودم بوده، یعنی در تداوم روال همین کارهایی که انجام میدن در روال همین ها بوده.
این تو همون فضای اکسپرسیو
بود؟ بله بله, بله.
تفسیر کارهای هنری رو شما تا چه اندازه مجاز میدونید؟ این که حالا البته به خصوص داریم در مورد کارهای خودتون صحبت میکنیم که به گونه توش دغدغه های بشری توش در اون لحاظ شده، یعنی خودتون ترجیح میدید که در یک اثر هنری مثل کارهای خودتون که به گونه ایده محور هست ما تفاسیر مختلف و روایت‌های مختلف، روایت‌های تفسیری مختلف داشته باشیم، یا اینکه فکر می‌کنید که اینها نمی‌تونه خیلی تفسیرهای متعددی داشته باشه بلکه یه ایده مشخص مرکزی در هر یک از اونها مستطره؟
این به اصطلاح ایده محوری یا چه میدونم به اصطلاح به شکلی اون چارچوب یا آنالیز یا معنی کردن یا تفسیر کردن. ما مثلا وقتی یک شعری از آقای حافظ میخونیم، این شعر اگه بیایم اینو آنالیز کنیم و به صدا چیز کنیم، خب معنی از این ما معنی کردیم اینو، ولی در کل اون جان شعر رو ازش گرفتیم. یعنی اون شعر وقتی که ترجمه بشه شده ترجمه، ولی اون در چیز خودش در قالب و در اون بافت و در اون به صلا بافت کلمات و یا به صلا اون چیزهایی که به صلا به هم تنیده شده، یه حسی رو به ما میده به نام حس شعر یا حس هنر، که بعد اگه بخوایم اینو بیاییم مثلا بازش کنیم، آنالیزش کنیم، خوردش کنیم، این یه چیزی میشه که خب بار احساسیشو کم کردیم و دیگه معنیش کردیم، اینو اون حس ازش گرفتیم. حالا منم سعی میکنم خب به اصطلاح یه جوری که این به اصطلاح جان قضیه رو از کارم نگیرم، یعنی خیلی اینی و چیز نباشه به اصطلاح، چون میگن هنر کامل یا هنری که اتمامه یا چه میدونم به اصطلاح هنری که کامل خونده بشه، کامل به اصطلاح کامل که نه، یعنی به نحوی معنی بشه، هنریه که بسته است. یعنی هنر باید یه جوری اون گرما و جریان و جون و به اصطلاح اون جریان بالندگی خودش و زندگی خودش رو داشته باشه. یعنی دیگه مثلا الان دوره‌ایه که سبک کارهای به اصطلاح روکوکو کلاسیک چه میدونم فلان اینا میبینید که مثلا چنگی به دل ما نمیزنه، یعنی یه فرمی انگار خواستار چیزای دیگه هستیم ما، که اون کارا خب کامل همه چی دیده میشه، همه چی به اصطلاح یه دوره خب کار میشد. یعنی مثلا خب ما مکتب رئالیسم بوده که این رئالیسم معتقد بر این بوده که عینیت و واقعیت و یا حتی حقیقت به اصطلاح یه جریانی رو بیاد کامل نشون بده بدون کوچکترین نقصی، ولی خب ما نه، ما دیگه از نقصا داریم استفاده میکنیم و با نقایص داریم نقاشی میکنیم. ببینید